10 یا 15 ساله به یک مدل برسیم که این مدل بتونه نیازهای مدیریت اجرایی پسماند رو برای تخمین کمیت و کیفیت چکا کنه فراهم.
انشالله امیدواریم.
در مورد شما کشور که شما فرمودید، ببینید در شمال کشور ما شاهد یک مسئله هستیم که خب اونم عدم وجود زمین مناسبه. ما عموما تو کشور خب وقتی که سیستم های خاصی رو نداریم که همونطور که بهتون خدمتتون عرض کردم، تهیه و به نوعی ایجاد سیستم های مدیریت پسماند بسیار پرهزینه. وقتی این نیستش، ما نهایت میایم منتهیش میشیم به چه سمتی؟ به سمت اینه که ما فقط جمع آوری بکنیم، حملش بکنیم و دفنش بکنیم. در شمال کشور متاسفانه زمین قابل ابتیا برای دفن بسیار بسیار کمیابه. و بعد مسائل اجتماعی که در مجموعه شمال کشور وجود داره باعث میشه که ما نتونیم هر زمینی رو به مرکز دفن اختصاص بدیم، چون تنش‌های اجتماعی هم به دنبال خودش داره. روی این اساس هستش که در شمال کشور ضرورتاً ما با یک موزل بسیار بزرگ در پسماند مواجهیم. حالا من ذکر نمی کنم، ولی برخی از شهرها هستن که به دلیل عدم وجود زمین متاسفانه پسماندهاشون رو در کنار دریا میذارن و بعد از اونجا هم بر میدارن، بار میکنن، در مسافتهای خیلی طولانی حملش میکنن که این خودش از نظر محیط زیستی بسیار 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 خطرناکه و مضلات بسیار زیادی رو داره. پس ما در شمال کشور به یک بحران رسیدیم. ولی متاسفانه ما سوال‌ها هستش که در مورد شمال کشور در هر دولتی که عوض شده، استانداران محترمی که عوض شدن، همه دوستان به این اذعان داشتن که شمال مشکل داریم، به بحران رسیدیم، ولی ما شاهد حل مشکل واقعا نبودیم و عملا در این مسئله و بحران در تضادهای سیاسی از بین رفته و همینطور مدام تکرار شده و همینطور باقی هستش. و من به نظرم میرسه که واقعا اگر فکر عاجلی در مورد بحث پسماند و مدیریت پسماند در شمال کشور نشه، ما در آینده نزدیکی با یک بحران زیست محیطی مواجه خواهیم شد. بنابراین هستش که اگر دوستان، حالا دوستانی که دارن صدای منو میشنون، من واقعیتش نمیخوام بزرگ نمایی کنم، ولی واقعا ضرورت داره دوستان به جای مسائل مختلف که خودشونو درگیر سیستم های غیر کارا بکنن، به سمت سیستم هایی برن که زمین خواهی کمتری داشته باشه و بعد در میان زمین خواهی کمترش بتواند بالاترین راندمان رو در دفع و پردازش یا به نوعی مدیریت پسماند در مجموعهشون باعث بشه. حالا بله. بعضی از دوستانم هستن که من متاسفانه با این هم توش دیدمش که مثلا ترمی به نام زباله سوز الان سر زبون ها افتاده. من شاید بیام مثلا توصیه بکنم به خاطر یه سری از مسائل زباله سوز شاید برای برخی از نقاط ایران که مشکل زمین دارن سیستم مناسبی باشه، اون هم به شرط اینی که بتواند چیکار کنه، خودگردان خودشو، هزینه های خودشو بتونه پوشش بده. ولی مثلا شهرهایی که در حاشیه کویر هستن زمین زیاد دارن، ولی متاسفانه به دلیل همون سوء مدیریتی که وجود داره میان به سمت مثلا زباله سوز، در حالی که اونها زمین برای دفن دارن. چرا باید برن یه سیستم گرانتر بگیرن؟
جناب مدنی، فاصله نگیریم از بحث شهرهای شمالی. دقایقی هستش که رئیس سابق سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و کارشناس پسماند به جمع ما پیوستن. جناب آقای مهندس حاجی پور، خدمت شما سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
من هم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خانم سفری عزیز و شنوندگان خوب برنامه خوب شما و همینطور جناب آقای مهندس مدنی که استفاده کردیم از فرمایشات بسیار ارزشمند و تخصصیش. من در خدمت شما هستم.
آقای مهندس حاجی پور، نظر خود شما درباره صحبت‌های آقای مدنی چی هستش و همه حقایقی که درباره وضعیت پسماند در شهرهای شمالی وجود داره؟
خدمت رو عرض کنم که بسیار استفاده کردم از فرمایشات بسیار بسیار ارزشمند و تخصصی جناب آقای مدنی و از همین جا من واقعا یه دست مجزات خدمت شما عرض می‌کنم که واقعا از دل ما رو زدن مشکلاتی که در واقع در استان گیلان و استانهای شمالی کشور در واقع مترتب هستش. خب به مراتب زیادتر از اون چیزیه که به زعم در واقع مردم ما مشکل محسوب میشه. خب من فکر میکنم که ما حتی فراتر از بحران هستیم و این واقعا بزرگ نمایی نیست که ما اگر اعلام کنیم که شرایط شمال کشور شرایطی بسیار بسیار بحرانی و بحرانی است. خب همونطوری که آیه مهندس هم به درستی بهش اشاره کردن، فقدان زمین مناسب برای دفن و در واقع احداث مراکز دفن مهندسی بهداشتی در شمال کشور به وفور به چشم میخوره و ما واقعا در مضیقه هستیم از حیث در واقع در اختیار گرفتن زمین و این مشکل اساسی ما. به همین دلیل با یک سری در واقع مدیریت هایی رو در برنامه هدفمون در دستور کاریمون قرار بدیم که کمتر نیاز به زمین های بزرگ و آنچنانی داشته باشیم و بتونیم در شرایط در واقع بسیار دشوار این معضل بسیار بزرگ رو مدیریت کنیم.
فکر میکنید خود شما که مهمترین بخشی که پاشنه آشیل این مسئله هست الان چیه و ما از کجا باید وارد عمل بشیم؟ بالاخره باید یه فکری بشه. به قول شما و به قول آقای مدنی و آقای مهندس بازگیر، ما مدت‌ها و سال‌هاست میگیم که ما در این نقطه از کشور مشکل داریم، بحران داریم، فوق بحران داریم، اما بالاخره چه کسی باید بیدار شود از این خواب زمستانی و چه کند؟
ببینید خوشبختانه در چند سال اخیر ما قدم‌های بسیار مناسبی رو در این زمینه برداشتیم برای مدیریت بهینه زباله. خب ما در شهر رشت خواست خدمتتون عرض کنم که کارخونه کمپوست رو داریم که افزایش ظرفیتش رو دیدیم در دستور کاریمون قرار داریم و انقریباً این اتفاق خواهد افتاد و ظرفیت کارخونه های کمپوست ما به در واقع روزی 1000 تن خواهد رسید. برنامه احداث نیروگاه زباله‌سوز رو در دستور کار قرار دادیم، قراردادش منعقد شده در سالهای ماضی و الان حدوداً بین 13-15% پیشرفت چیزی که هم داشته. ما احداث تصفیه‌خونه شیرابه زباله رو در دستور کارمون قرار دادیم در سالهای گذشته و این رو هم احداث کردیم که بتونیم شیرابه‌هایی رو که در واقع در مرکز دفنمون تولید میشه اینها رو هم تصفیه کنیم و رودخانه هامون رو آلوده نکنیم. خب یک سری اقدامات زیرساختی در حال انجام است. من خیلی خوشبین هستم به شخصه که بتونیم در حد اکثر 4-5 سال آینده معضل پسماند رو حداقل برای شهر رشت و نیمی از استان گیلان حل کنیم و به یک در واقع پایلوت و الگویی تبدیل بشیم برای سایر شهرهای شمالی.
آیا فکر میکنید الگویی که برای شهر رشت در نظر گرفته شده میتونه برای دیگر شهرهای شمالی هم قابل اجرا باشه، چون معضل در آمل و بابل همچنان هست؟
ببینید با توجه این که فرهنگ الگوی مصرف در شمال کشور شبیه به هم است و در واقع نوع تولید زباله و آب و هوا و در واقع اقلیم ما خیلی نزدیک به هم است، با یک تغییرات بسیار کوچیک میتونند شهرهای دیگر هم از همین الگو استفاده کنن. حالا این الگو در واقع برای شهرهای جنوبی و کویری به شما پیشنهاد نمیشه قطعا، آقای مهندس مدنی هم درست فرمودن، ولی برای شمال کشور میتونن با یک سری تغییرات بسیار کوچیکی ما شاهد در واقع مدیریت صحیح زوالات در شمال کشور
ان شاء الله امیدواریم. آقای مهندس بازگیر نظر شما چیه؟
ببینید منم با همه صحبت‌های هم آقای مهندس مدنی و هم آقای مهندس حاجی‌پور که سلام عرض می‌کنم خدمتش موافقم و داستان اینه که شهرداری‌ها متولی مدیریت پسماندهای عادی شهرها هستند.
بله.
و این یعنی از صفر تا صد داستان رو باید برنامه ریزی بکنن، باید تلاش کنن که پسماند کمتری تولید بشود، باید تمام اهتمامشون رو به کار ببرن، آموزش بدن، زیرساخت ها رو فراهم بکنن تا تفکیک از همون داخل خونه ها، دم خونه ها، توی خیابون ها انجام بشه، تفکیک از مبدأ داشته باشیم، حجم زیادی از این زباله اصلا نره اون ته قصه تلمبار بشه. روی بحث جابجا کردن اینها به اصطلاح انتقال و جمع‌آوری مکانیزه اینها باید برنامه‌ریزی کنن، به هر حال سیستم‌ها رو به روز کنن، این ماشین زباله شیرابه‌هاش رو توی مسیر نندازه، فرایند انتقال فرایند درستی باشه، حجم مسیرهای ارزم شما جابجایی مسیرهای کوتاه‌تری حداکثر باشه و داستان‌های این شکلی، و بعدم برن برای اون نهایت داستان ارزم شما به فکر بازیافت، به فکر استحصال انرژی این پسماندها، به فکر دفع نهایی باشن. یکی از مشکلاتی که ما در شمال کشور و در سایر مناطقی که شبیه شمال کشور شهرها به هم نزدیکند و تعدد روستاها و عرضم به شما کمبود اراضی رو داریم وجود داره، اینه که خب اینا با هم متاسفانه یک همکاری صورت نمیگیره، اون هماهنگیه که باید اتفاق بیفته دو تا شهر سه تا شهر با هم دیگه. ما نمونهش رو توی خارج شمال کشور هم داشتیم که فرض کنید دو تا شهری که تقریبا چسبیده به همان فاصله ای ندارن، هیچ وقت قبول نکردن که با هم دیگه یک مرکز پسمان داشته باشن، پسماندهاشون با هم در یک نقطه مشترک مدیریت بشه. این به قول معروف فضا حجم تسمان که بره بالا، سرمایه گذارم ارزشش وسوسه میشه بیاد اونجا. مثلا ما داشتیم که من خودم توی استانی بودم که اونجا مثلا این موضوع رو داشتیم، سرمایه گذار بوده، سرمایه گذار میخواسته برای اون دوتا شهر با هم فکری بکنه، ولی مسئولین این دوتا شهر به توافق نرسیدن. ببینید بخشی از مدیریت محیط زیست، حکمرانی محیط زیست و فراتر از سازمان‌های متولی محیط زیست یا دستگاه‌های مجری تو این حوزه هستن. یعنی یه کاری هستش که فرض کنید اینجا باید همه زیمدخلان، همه زینفان، همه گروه‌ها با هم برسن به یک اشتراک ارزمشان نظری و نهایت یک کار جمعی این شکلی انجام بشه. به نظر من خب توی شمال حتما باید بریم به سمت و سویی که از تلمبار کردن و از دپوی پسماندها در هیچ زمینی عرضم بزرگ شما دیگه شاهدش نباشیم، بریم به سمت این که ته این به قول معروف مدیریت پسماند وصل بشه به یک کارخونهی که داره اون رو تبدیل به یه چیز دیگه میکنه یا راکتوری که داره اون رو به انرژی تبدیل میکنه و یه چیزی مناسبه با وضعیت اونجا، که اینا با مطالبه دست میاد، با بررسی شرایط به دست میاد. یعنی باید آنالیز بشه ترکیب پسماندهای اون شهر چیه، ظرفیت‌های موجود اونجا به قول معروف توانمندی‌هاش چی هستن، بعد سرمایه‌گذار علاقه‌مندی‌هاش توانمندی‌هاش چی هستن، اینها همه بیان کنار همدیگه یه راه مناسب برای دفع نهایی، نه دفع نه فقط یه دفع نهایی اصولی ارزم شما کم آسیب رسانی به طبیعت انشالله در نظر گرفته بشه.
آقای مهندس مدنی، هلوهوش 3-4 دقیقه در خدمت شما هستیم، جمع‌بندی داشته باشید از مباحثی که امروز مطرح شد و ببینیم که نظر کارشناسانه شما در این 3 دقیقه چی میتونه باشه.
من هم خدمت آقای اجازه سلام عرض میکنم. من اگر اجازه بدید یه نکته ای رو، چون این نکته به نظر من توی چیز مدیریت پسمان باعث شده که ما عموما به جایی که به جلو بریم به عقب داریم برمیگردیم.
بفرمایید.
ببینید یه بحثی همیشه داغ بوده، یه شعار خیلی قشنگ به نام تفکیک از مبدا. خب این تفکیک از مبدا یعنی که من باید یک فرهنگ رو با آموزش عوض بکنم، بیام برای مردم ضرورت‌هایی رو ایجاد بکنم، در کنار ایجاد اون ضرورت‌ها باید تسهیلاتی رو فراهم بکنم که مردم پسماندهاشون رو جدا سازی بکنم. حالا در شکل خیلی ساده‌اش به تر و خوش برای من جدا سازی کنم و تحویل من بدم. متاسفانه به علت پایین بودن منابع مالی در شهرداری ها و از سوی دیگه نگرش متاسفانه بخش شورای اسلامی شهرها در مورد من درآمدهای ناشی از مواد بازیافتی باعث شده که عموما ما شاهد این باشیم که چیزی که در سطح کشور داره انجام میشه تفکیک از مبدا نباشه، تفکیک از مخزن باشه. یعنی ما به جای اینی که بخوایم توسعه بدیم، تفکیک از مبدا رو یک فرایند از نظر من مدت دار هستش تا به نتیجه برسه، اون رو فراموش کردیم، اومدیم به صورت یک مغازه‌دار اومدیم مناطقمون رو تحت اجاره درآوردیم و به یک سری پیمانکار سودجو این اجازه رو دادیم که با استفاده از هر روشی بیان پسماندهای ارزشمند رو از زباله جدا کنن و یک اجاره بهای رو سالیانه به ما بدن. خب مشکلی که اینجا ایجاد میشه چی هستش؟ از نظر شهرداری منابع درآمدی براش ایجاد شده، درآمدی از این مسئله داره. از نظر شورای شهر هم توی بودجه‌ها به عنوان منابع درآمدی روی این مسئله حساب باز شده، ولی عملا اون چیزی که توی این مجموعه فراموش شده چی هستش؟ اصل تفکیکه، هدف از تفکیکه که الان آقای مهندس بازگیر بهش اشاره کردن. ما اومدیم در بحث پسماند یه چیزی رو به عنوان تری آر مشخص کردیم، به عنوان استراتژی های کلیدی. ریسایکل هستش، ریوز هستش، ریدیوز هستش. ببینید ما سه تا آر داریم.
بله.
آر چهارمی هم که داریم به عنوان آر ریکاور هستش. ما این چهار استراتژی کلیدی رو اسمش قشنگه، همه به عنوان مدال به سینه‌مون زدیم، ولی واقعا در جهت انجامش فعالیتی کردیم؟ خیر. ببینید تفکیک از مبدأ مثل هر پروژه‌ای نیازمند سرمایه گذاری شهرداری هستش. برای چی؟ برای اینکه من باید سرمایه گذاری کنم، تأسیسات و تجهیزات ایجاد بکنم، در کنار این تأسیسات و تجهیزات و تسهیلاتی که مردم بتوانن دسترسی داشته باشن. یکی دلش خواست تو خونش جداسازی کنه، من باید اون امکان رو بهش بدم. یکی خواستش که تو خونش جداسازی بکنه ولی نمیخواست تو خونش نگه داره، باید مخازن کنار خیابونی رو براش در نظر بگیرم، ایستگاه هایی برای مبادله مواد بازیافتی در نظر بگیرم، نه این غرفه هایی که کنار خیابونه. این غرفه ها شده محلی برای این که دوستانی که کتبی و کولی دار هستن بیان برن زباله‌شون رو جمع کنن بذارن اونجا و یه ماشین بیاد جمع کنه. ببینید این مسئله باعث میشه که من باید پس در ابتدا تمام اون تجهیزات، تأسیسات و مورد نیاز رو سرمایه گذاری بکنم و بعد بیام چیکار کنم؟ یواش یواش درصد پوششم رو در مجموعه شهری به 100% برسونم و سعی کنم مشارکتی رو که من همیشه اینو خدمت دوستان گفتم، شاید 20% جامعه به صورت اتوماتیک آماده جداسازی هستن و مسائل زیست محیطی اهمیت میدن و میتونیم ما این 20% رو به مرور زمان درصد مشارکت رو بالاتر ببریم. بله، تا زمانی که درصد مشارکت پایین باشه هزینه من برای سرمایه گذاری برنمیگرده و من باید سوبسید بدم نه درآمد. چرا ما داریم در مورد تفکیک از مبدأ به تفکیک استاندارد صحبت میکنیم، نه در مورد تفکیک از مخزن که یه بابایی تا کمر خمشه که بخواد از داخل مخزن زباله برداره. اینجا هستش که اگر ضرورتاً مدیریت های اجرایی پسماند ما واقعا از این تفکر بیان بیرون، دوستانی که در شورای شهر هستن در مورد برزمان برنامه‌ریزی برای بودجه به این مسئله توجه بکنن، امیدوار هستم که این پایه‌گذاری مناسب اگر در مجموعه بشه
بله.
به صورت اوتوماتیک و زنجیروار سایر موارد مدیریت پسماند هم میتونه به راحتی برنامه ریزی بشه و ما از نظر استانداردها به استاندارد بالا در سطح بین المللی برسیم.
خیلی متشکرم.
متشکرم هستم که وقت دوستان گرفتم از شما.
زنده باشید آقای مهندس مدنی، متشکرم که در برنامه امروز با ما سهیم بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، متشکرم.
خدا نگهدارتون. صحبت های پایانی شما رو بشنویم جناب آقای مهندس حاجی پور در فرصت کمی که باقی مونده.
خواهش میکنم. ابتدا من یک عرض ادب و احترام خدمت آقای مهندس بازی داشته باشم، چون من برنامه شما رو که از ابتدا نمیشنیدم، نمیدونستم که مهمان
هستید. درود بر شما آقای حاجی پور
عزیز. هستن. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ایشون. یک توضیح کوتاهی رو من در خصوص در واقع هدف گذاری و استراتژی سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت بهتون بدم که تمامی مباحث و در واقع مواردی رو که آقای مهندس بازدید و آقای مهندس مدنی بهش اشاره کردن رو من فکر میکنم در واقع جوابگوی ابهامات این دو عزیز هستش. ببینید ما استراتژی رو تدوین کردیم برای مدیریت پسماند در شهرداری رشت که ابتداعا اولین مرحله استراتژی ما تفکیک از مبدأ و بعد فرهنگ سازی جهت تفکیک زباله های خشک از سر و همینطور اصلاح الگوی مصرفش و در این زمینه بسیار بسیار کار کردیم و همینطور داریم روی در واقع فرهنگ سازی کار میکنیم و در واقع اتفاقات بسیار خوبی هم در این زمینه رقم خورده در شهرش که خب در این مجال نمی گنجه و من خیلی این رو در واقع نمیتونم که تمام مواردش رو توضیح بدم. مرحله دوم از استراتژی ما افزایش ظرفیت کارخانه کمپوست ما، همونطور که اشاره کردم ما ظرفیت کارخانه کمپوست رو در همین امسال قبل از اتمام سال قرار است که به بهره برداری برسونیم برای 1000 تن زباله در روز که در واقع بخش دورریز این کارخانه کمپوست ما خوراک نیروگاه زباله سوز ما خواهد شد که دارای ارزش حرارتی قابل قبولی هم هست و میتونیم ما از اون در واقع تولید انرژی داشته باشیم و از نظر اقتصادی هم این کار توجیه داره. مرحله بعدی بعد از احداث نیروگاه زوال سوز ما، مرحله بهسازی مرکز دفن سنتی ما که در سروان رشت باید و بستن اون هست، که این دفنگاه سنتی رو قرار است که ما بعد از در واقع بهره برداری رسوندن نیروگاه زوال سوز ببندیم و یک احداث سلول دفن مهندسی بهداشتی داشته باشیم که تمامی آیتم های مهندسی و فنی و بهداشتی در اون رعایت میشه و در واقع هیچ گونه آلودگی برای محیط زیست نخواهد داشت. در نهایت هم احداث تصویرخانه شیراب زغالای ما در سراوان هستش که این رو هم احداث کردیم. من فکر میکنم با انجام همه این مراحل ما در واقع بتونیم به بهترین شکل ممکن پسماندهای شهرمون رو مدیریت کنیم. و این رو هم خدمت دوستان عزیز عرض کنم که در گیلان در واقع ما هفت صحنه بندی رو داریم که شهرهای مختلف در یک مکان مشخصی در این هفت صحنه زباله‌هاش مدیریت میشه و این در واقع همدلی و همکاری وجود داره بین شهرهای استان گیلان و انشالله ما بتونیم که با مدیریت در شرق و غرب گیلان هم بتونیم کل معضل زباله رو در استان گیلان حل کنیم
انشالله به امید خدا. خیلی ممنونم که در برنامه امروز حضور پیدا کردید. با امید این که دفعه بعد که درباره وضعیت پسماند در شهرهای شمالی به ویژه گیلان زمین صحبت کردیم، خبرهای خوش، خبرهایی که قابل اجرا بودن و اجرا شدن رو از زبان شما و دیگر دوستان بشنویم. ممنونم جناب مهندس حاجی پور، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم از برنامه خوبتون و آرزوی سلامتی دارم برای شما و همه.
زنده باشید. خداحافظ. آقای مهندس بازگیر، متشکرم که در برنامه امروز هم دلگرم بودید، دلگرممون کردید به حضورتون و از بحث و مباحثی که مطرح شد استفاده کردیم. ممنونم و با شما هم خدافظی می‌کنم.
درود بر شما. منم سپاسگزارم از شما و همکاران محترمتون. با شنوندگاتون هم خدافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون. تا برنامه دیگه از سری برنامه‌های زمین 360 درجه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خداحافظ.
عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. انشاءالله که همچنان همراهی بفرمایید و تا لحظات دیگه آخرین برنامه این بخش رو بشنوید.
ایران، مهد تفکر و تمدن. ایران، سرزمین دانایی و خرد. ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با خاموش کردن لامپ ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همی که فیشای بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه همون یه دونه لامپت هم میاد، نه واسه نوتا لامپش، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرف همون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف میکنیم.
خب دوستان عزیز شنونده، امروز سال روز شهادت سردار سپاه اسلام حاج حسین همدانی است. جا داره یاد بکنیم از همه شهدا و درود بفرستیم به روان پاک این عزیزان. We'll be right back.
همدانی سلام.
سلام علیکم.
آقای همدانی، شما فرزند بزرگ سردار همدانی هستین یا فرزند کوچکترشون؟
من فرزند بزرگ هستم.
بسیار عالی. شما صبحتون رو معمولا چطوری شروع میکنید؟
من صبح رو معمولا با یاد خدا آیت الکرسی میخونم، حرکت میکنم سمت کار و به هر حال از اون نشاط اولیه صبح سعی میکنم که استفاده کنم با ذکر خدا که روز خوبی داشته باشه.
بسیار عالی. آقای همدانی، تفاوتی ایجاد شده میونه شروع صبح های شما این یکی دو سال با سالهای قبل؟
خب به هر حال یه مقدار شرایط متفاوت شده. فکر میکنم که اون مسئولیت هایی که به گردن من هست بیشتر شده بعد از شهادت پدرم و به خاطر همین فکر میکنم ارتباط خودم هم با خدا بیشتر شده.
آیا همدانی، بزرگترین درسی که از پدرتون گرفتین؟
بزرگترین درسی که از پدرم گرفتم این بود که همیشه در خدمت مردم باشم و اگر کسی برای مردم، برای دینش ایثار بکنه و اخلاص داشته باشه، خدا هم به اون عزت میده و وقتی که کارنامه خودش رو نگاه میکنه میبینه که نمره قبولی گرفت.
به نظرتون آدم میتونه همیشه روی چه کسایی حساب بکنه؟
به نظرم روی اونهایی که تقوا دارن، اونهایی که با خدا هستن. هر کسی که با خدا باشه آدم میتونه روی حرفش، قولش، عملش حساب بکنه و میتونه اون فرد براش خیلی دوست خوبی باشه، مشاور خوبی باشه و همیشه در کنارش باشه.
حس شما امروز چیه؟
اون احساسی که دارم اینه که به هر حال فرصت ما برای زندگی کردن در دنیا خیلی محدوده و تا چشم هم بزنیم تموم میشه و این که به هر حال اون درسی که به من میده این قضیه اینه که اگر میخوام کاری بکنم تو همین فرصت محدود باید دنبال کار خوب، اعمال خیر و نیک باشم تا بتونم یه رزومه خوبی رو برای خودم درست بکنم و تو اون دنیا پیش خدای خودم رو سفید باشم.
اگر بخواین همین امروز یه جمله به پدرتون بگین چی هستش؟
من به پدرم میگم که اونجوری که باید شما رو بشناختم نشناختم.
و حرفتون برای مردم؟
کوچیکتر از این هستم که بخوام حرفی برای مردم داشته باشم، ولی فکر میکنم درسی که پدر من به من و به همه داد این بود که اگر کارمون برای رضای خدا باشه، خدا هم بدون حساب پاداش به ما میده و من فکر میکنم اینو یه درس بزرگی بود که پدرم به همه داد.
شهید همدانی انسان کتومی بود، صبوری بود، خیلی اهل به تعبیر ما شلوغکاری و نماد و نمودی در جامعه نبود. شخصیت خاصی داشت شهید همدانی. من تو اون لحظه آخر که شهید همدانی را دیدم یه لحظه تکان خوردم. اونجا به من گفت با خنده، اون حالت کتومی و خاص را در اون ندیدم، سکوت خاص را. خیلی بشاش و خندان بود. به خنده گفت که بیا با هم یک عکسی بگیریم، شاید این آخرین عکس من و تو باشد. وقتی که این حالت را در شهید همدانی دیدم، این شعر تو ذهنم آمد: رقص و جولان بر سر میدان میکنند، رقص اندر خون خود مردان میکنند، چون رهند از دست خود دستی زنند، چون جهند از نقص خود رقصی کنند.
در راه حفظ حرم بگذاریم از سر و جان، فریاد غیرت ماست ذکر یا زینب ما. برگشت از معرکه ها سردار لشکر عشق، می سوزد در غم او خاک مظلوم.
خب عزیزان شنونده، آخرین برنامه ما در این بخش علم نافع نام داره که به بررسی وضعیت علم و فناوری در ژاپن می‌پردازه.
فلم.